صفحه 129. بالاخره بلال از توبه کردن توبه می کند و مولانا در باب عشق محمدی که وی را به توبه از توبه وامی دارد از زبان بلال چنان سخن می گوید که شور و دردی شایسته عاشق عارف را در وی نشان می دهد. و چون این سخنان که ظاهراً در نوعی بی خودی و در دنبال تحمل شکنجهی سخت بر زبان بلال می آید به گوش ابوبکر که باز از همان حوالی گذر دارد می رسد، از اندرز کردن و توبه دادن بلال دست می شوید و حال او را برای رسول تقریر می کند. و وقتی پیغمبر می پرسد که اکنون در باب او چه باید کرد، ابوبکر می گوید من او را از خداوندش می خرم و پیغمبر از وی می خواهد تا او را نیز شریک کند و نیم بها را از وی بپذیرد. فاش کرد سپرد تن را در بلا که محمد ای عدو توبه ها. ابوبکر به خانه آن کافر که بلال به او تعلق دارد می رود و قرار می شود غلام سفیدی را که دارد با مبلغی سیم به وی بدهد و بلال را به جای آن از وی بستاند. کافر می پذیرد اما به قهقه می خندد که اگر در خرید این سیاه چندین جد نمی کردی آن را به 10 این بها فروختمی. ابوبکر جواب می دهد که تو آن را ارزان فروختی که اگر بیش از این مطالبه می کردی من او را به تمام ملک و مال خیش خریدمی. وقتی ابوبکر او را پیش رسول می برد، پیغمبر او را در کنار می کشد و آنجا چنان سخنهایی به بیان می آرد که در بیان نمی گنجد و نکته هایی که رسول در آن حال بر زبان می آورد ورای قال و بیان است. وقتی هم از ابوبکر گله می کند که من از تو درخواستم تا مرا در این مکرمت شریک کنی و نکردی، ابوبکر جواب می دهد که من و وی هر دو بندگان توییم و همکنون وی را به خاطر تو و در راه حق آزاد می کنم. آن خطاباتی که گفتاندم نبی گرزند بر شب براید از شبی. بلال که از آن پس خود را در خدمت به رسول و اسلام وقف می کند، در سفر و حضر همه جا با وی همراهی می کند و همه جا مؤذن و خازن اوست. در فتح مکه چون هنگام ظهر رسول وی را اشارت می کند تا بر بام کعبه از آن اقامه کند، اشراف قریش که بر بلندی های اطراف رفتند این آهنگ را ناخوش تلقی می کنند. از این گذشته حبشی بودن بلال یا اینکه وی الفاظ را چنان که شرط است ادا نمی کند او را نزد بسیاری دیگر متعون می سازد. گویند بلال شین را در کلمه شهادت سین تلفظ می کرد و در این باب حدیثی هم هست که گویند چون وی را بدین سبب نزد رسول تشنیع کردند گفت سین بلال اندالله شین. و با آنکه این حدیث را موضوع خوانده‌اند، روایت در مثنوی منشأ قصه شده است که در تقریر مولانا لطف خاص دارد. بر وفق این روایت، بلال در بانگ نماز هی را هی می گوید و چون عیب جویانش نزد رسول می گویند که این لحن خواندن و خطا کردن در لفظ اکنون که در مکه آغاز بناست نارواست، رسول خدا جواب می دهد که همین هی گفتن بلال که به جای هی می گوید در نزد خدا بهتر از 100 هی و خی و قیل و قال است، چرا که در نزد محبوب خطای محبان از ثواب بیگانگان بهتر است و طرز فکر صوفیانه که در این تعبیر هست البته پوشیده نیست. آن بلال صدق در بانگ نماز هی را هی همی خواند از نیاز، کی خسان نزد خدا هی بلال بهتر از 100 هی و خی و قیل و قال. توضیح حاشیه: فلما اذن و قال اشهد ان محمدا رسول الله قالت جویریرة بنت ابی جهل لقد اکرم الله ابی فلم یر هذا الیوم و قال لحرس ابن حشام لیتنی متو قبل هذا الیوم. الکامل جلد 2 صفحه 172. ادامه متن: داستان وفات یافتن بلال هم در مثنوی تلقی عارف واصل را از مرگ که آنچه را حجاب وصال است رفع می کند تصویر می نماید. در اینجا زوجه بلال چون وی را در حال نزع می بیند بانگ دریغ بر می دارد، اما بلال وی را از آن منع می کند که این نجای دریغ است که من اکنون چون حیات جسم را رها می کنم به عیش واقعی می رسم. و در این حال تو چه دانی مرگ چون عیش است و چیست؟ اینجا بلال حکمت ویران شدن تن را که مرگ وسیله آن است برای زن به بیان می آرد و نشان می دهد که با مرگ در واقع خانه تنگ و مختصر ویران می شود تا خانه‌ای معمورتر به وجود آید. و این اقوال که سخنان سقراط را در رساله فایدون افلاطون به یاد می‌آورد در حقیقت حکمت صوفیه را بر زبان صحابه جاری می‌کند. چون بلال از ضعف شد همچون هلال، رنگ مرگ افتاد بر روی بلال. تا کنون اندر حرب بودم ز زیست، تو چه دانی مرگ چون عیش است و چیست؟ اما درباره هلال که او نیز حبشی و از مستضعفان مسلمین بود، قصه‌ای که در مثنوی آمده است، او را نمونه اولیای ناشناخته نشان می‌دهد که به تعبیر صوفیه در قباب غیرت حق مستور می‌مانند و حقیقت حال آنها هم جز بر اولیا پدیدار نمی‌شود. این هلال که غلام مغیرت ابن شعبه است، بر وفق روایت مولانا در ستورگاه خداوند خیش که مولانا از اون نام نمی برد و فقط او را یک امیر می خواند ستوربانی می کند و او از حقیقت حالش البته خبر ندارد. از این رو وقتی رنجور می شود مغیره فقط وقتی از این رنجوری 9 روزه او آگهی می یابد که رسول خدا برای عیادت او به خانه وی می آید. و وقتی از قدوم رسول اظهار خرسندی می کند، پیغمبر به وی خاطر نشان می کند، اینجا من برای دیدن تو نامدم. اما هلال که چندین مدت در آن استبل با رنج و بیماری دست و گریبان است، از دیدار و نواخت رسول جان تازه می گیرد و خود را همچون کسی می یابد که در رویا چنان بیند که در آید در دهانش آفتاب. پیداست که دیدار رسول خدا از بنده گمنام او را در بین صحابه تا چه حد مورد توجه می سازد و مولانا با نقل قصه او این نکته را نشان می دهد که در بین اولیای حق کسانی هم هستند که حقیقت حال آنها از انظار عام مستور می ماند و حقیقت حال آنها را جز خاصان حق درک نمی کنند. چون شنیدی بعضی اوصاف بلال، بشنو اکنون قصه ضعف هلال. گفتش از بحر عتابان محترم، من برای دیدن تو نامدم. گفت چون باشد خودان شورید خواب، که در آید در دهانش آفتاب. 58 چند قصه نیز بدون ذکر نام یا با ذکر نام در باب بعضی از صحابه در مثنوی هست که ظاهراً در نقل آنها نظر به حال شخص خاص ندارد و هرچند نام برخی را هم ذکر می کند، نقل قصه ناظر به حال آنها نیست. ناظر به تقریر این معنی است که سابقه معارف و احوال صوفیه به صحابه رسول و کسانی که از وی تربیت و ارشاد یافتند منتهی می شود. فیلمثل این که می گوید در بین صحابه حافظ قرآن کم بود و آنها چندان به حفظ قرآن علاقه نشان نمی دادند بلکه می کوشیدند تا به معنی آن تحقق پیدا کنند، البته نظر به بیان این معنی دارد که شرط حفظ قرآن تحقق به لطایف معانی آن است، مجرد حفظ و سماع الفاظ آن فایده ندارد. و چنان که حافظ هم خاطر نشان می کند، صرف روایت آن مایه نجات و فلاح نیست. آنچه در این کار مایه نیل به نجات می شود، عشقیست که ناشی از آن است و ورای آن هیچ چیز به فریاد سرگشتی گمراه نمی رسد. وقتی هم میگوید که بعضی صحابه دایم از رسول در باب کید و مکر نفس اماره سؤال می کردند. هرچند روایت مربوط به حذیفه ابن الیمان از اکابر صحابه و هم منقول از اوست، لیکن اشارت مولانا ناظر به این معنی است که تعرف شر برای تمیز خیر ضرورت دارد و آن کس که از شرور و مکاید نفس غافل بماند نمیتواند خود را از وقوع در آن حفظ کند. در صحابه کم بودی حافظ کسی، گرچه شوقی بود جانشان را بسی. چون تجلی کرد اوصاف قدیم، پس بسوزد وصف حادث را گلیم. بهر این بعضی صحابه از رسول، ملتمس بودند مکر نفس قول. توضیح حاشیه: مراد بیت ذیل است از وی. عشقت رسد به فریاد، ار خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. ادامه متن. همچنین قصه عیادت رسول از صحابی رنجور که اصل آن به روایتی که از انس ابن مالک منقول است میرسد، به شرط و حد دعا که نزد صوفی آداب خاصی را متضمن است نظر دارد. به موجب اصل روایت که مولانا با قصه های زمینی و استطرادات خطابی تفصیل آن را به حد اتناب می کشاند، پیغمبر به عیادت این صحابی رنجور می رود و چون او را سخت زار و نزار و مشرف به مرگ و هلاک می یابد، از وی سؤال می کند که مگر دعایی ناروا کرده است که تا بدین حال و روز افتاده است؟ صحابی به خاطر می آورد که وقتی از خداوند درخواسته است تا عذابی را که در آخرت مقدر اوست در دنیا به وی چشاند. پیغمبر می گوید سبحان الله، تو را طاقت آن عذاب نیست، چرا نگفتی اللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار؟ البته دعای رسول خدا صحابی رنجور را شفا می دهد، اما با نقل قصه او مولانا ضمن اشارت به ضرورت توجه در معنی دعا، با توصیف گفت و شنود بین صحابی و رسول، رابطه آنها را مثل رابطه مرید مستفید با مرشد کامل نشان می دهد. از صحابه خواجه‌ای بیمار شد، من در آن بیماریش چون تار شد. در واقع آنچه مولانا در حکایت انس ابن مالک و همچنین در قصه‌ای که به سوبان مولای رسول خدا منسوب است نقل می‌کند نیز به وجهی متضمن همین معنی است. در قصه انس که از طفلی صحبت رسول را در می‌یابد و مدت‌ها خدمتکار اوست، مولانا نشان می‌دهد که درک صحبت مرشد کامل مایه کمال است. از این رو ظهور کرامات هم از صحابه رسول قرابت ندارد. به علاوه این نکته که انس در این قصه خادم خیش را اشارت می کند تا مندیل خان را در پیش مهمانان در تنور اندازد و او هم بی تأمل این اشارت را به جا می آورد، تنبیهی بر این معنی است که مرید را در به جای آوردن اشارت شیخ حق تردید و تزلزل یا اعتراض و توقف نیست. در این حال کرامت انس هم که مندیل را پاک و سفید و بی هیچ چرک و شوخ از تنور تفته بیرون می آورد به برکت وجود رسول خدا منسوب می شود که بارها با آن مندیل دست و دهان خیش را پاک کرده است. از انس فرزند مالک آمده است که به مهمانی او شخصی شده است. اما قصه سوبان که چون پیغمبر به وی میگوید اگر طالب جنتی از کس چیزی مخواه، در مثنوی بدون ذکر نام وی به بیان میآید. بر وفق روایت که مأخذ قصه است، سوبان وقتی در حین سواری تازیانه از دستش میافتد، از هیچ کس در نمیخواهد تا آن را به وی دهند، خودش از مرکب به زیر میآید و آن را برمیگیرد. چیزی نظیر این قصه که در این حال صورتی دیگر از روایت سوبان است، از قول ابوبکر هم نقل است. اما اصل قصه غیر از اشارت به مضمون حدیث، متضمن طرز تلقی آکنده از اعتماد و قبول است که صحابه نسبت به قول رسول داشتند و پیداست که مولانا در این حال می‌خواهد ضرورت طاعت و قبول مرید را از قول شیخ به طرز سلوک صحابه با رسول خدا مستند نماید. گفت پیغمبر که جنت از اله، گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه. توضیح حاشیه. عن ثوبان رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من یتقبل لی بواحدت و اتقبل له بالجنه. قال فلا تسأل الناس شیئا فکان ثوبان یقی صوته و هو راکب فلا یقول لأحد ناول نیه حتی ینزل فیتناوله. صفت الصفه صفحه 671. مقایسه شود با ون ابن ابی ملیکه قال کان ربما سقط الختام من ید ابی بکر صدیق قال فیضرب بذراع ناقته فینیخها فیأخذه. قال فقالوا له افلا امرتنا نناوله. قال عن حبی صلی الله علیه و سلم امرنی ان لا اسأل الناس شیئا. صفت الصفه صفحه 253. ادامه متن 59. از سایر قصه ها هم که به احوال صحابه مربوط است، قصه سؤال کردن پیغمبر از زید و داستان معاویه و ابلیس نیز احوال صحابه را متضمن چیزی از مواجید و تجارب عرفانی صوفیه نشان می دهد. اما اصل این قصه ها ناظر به شخص زید ابن حارثه یا معاویه ابن ابی سفیان نیست، چرا که قصه معاویه مأخذی در روایات ندارد و هرچند معاویه به سبب آنکه خواهرش ام حبیبه از ازواج نبی و امهات مؤمنین بود، گهگاه بر سبیل تعظیم خال المؤمنین خوانده میشد، باز اصل قصه با احوال و افعال او که به هر حال پایبندی زیادی به لطایف و اسرار شهر نداشت و مخصوصاً با این نکته که با شروع امارت او آنچه خلافت رسول خوانده میشد به نوعی سلطنت تبدیل گشت، چندان موافق و مناسب به نظر نمی آید. قصه زید نیز در اکثر روایات به وی مربوط نیست. در باب حارثه ابن سراقه خزرجی از انصار نقل شده است و خود مولانا هم در مجلس ثالث از مجالس سبعه آن را در باب همین حارثه روایت می کند و شک نیست که در هر دو قصه سر قصه همان لطایف عرفانی است و آنچه مراد اصلی مولانا از نقل قصه هاست نیز بیشتر همان معانی است. توضیح حاشیه. حتی در بعضی از نسخه های قدیم مثنوی حکایت ابلیس و معاویه بدین گونه آغاز می شود. در خبر آمد که خال مؤمنان خفته بود در قصر بر بستر ستان. و ظاهراً این زفت باید مبنی بر تصحیح و تبدیل خود مولانا و برای اصلاح تشدید زایدی باشد که در زفت دیگر بیت از باب ضرورت در نام معاویه آمده است. در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. در باب استعمال خال المؤمنین نیز مقایسه شود با حدیقت الحقیقه صفحات 259 الی 262. ادامه متن. داستان معاویه با ابلیس در طی گفت و شنودی که بین آن دو پیش می آید، پاره ای اقوال صوفیه را هم در بر دارد که از آن جمله است مسئله اعتذار ابلیس و البته جواب مولانا به این مسئله که از زبان معاویه در این قصه اظهار می شود، با آنچه بعضی دیگر از صوفیه مثل حلاج و عین القضات در این باب داده اند، تفاوت دارد. به هر حال غلبه معاویه بر ابلیس نه فقط رأی مولانا را در باب این صحابی رسول که نزد امثال سنایی هم با نظر موافق و مساعد نگریسته نمی آید نشان می دهد، بلکه سابقه این گونه گفت و شنودها را که نظایر آنها در باب مشایخ صوفیه و بعضی زهاد نیز منقول است به عهد صحابه رسول منتهی می کند. و برخی عقاید و آراء صوفیه را هم که از زبان معاویه مطرح می سازد بدین وسیله بر سابقه عهد رسول و صحابه مبتنی می دارد. در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. توضیح حاشیه: جستجو در تصوف صفحات 106 الاخر و 140 الاخر. مقایسه شود با رأی قاضی حمیدالدین بلخی مصنف مقامات و همشهری مولانا که در المقامت رابعت و العشرین از معاویه و پسرش یزید یاد می کند و هرچند درباره خلافت یزید بعد از معاویه می گوید فصافهو اشقل بریت بعدهو، اما از خود معاویه با لحن موافق یاد می کند معاویتو زو شیبه و رأی و الفکر، مقامات صفحه 204، که نظیر برداشت مولانا از این پدر و پسر است. معهازا اخلاص معاویه در اسلام هم مثل اسلام پدرش ابو سفیان محل تردید است و حتی گویند چون ابو سفیان در صدد برآمد به اسلام درآید، معاویه شعری برایش فرستاد و او را از آن نهی و تحذیر کرد. شرح نهج البلاغه صفحه 289. حکیم سنایی که در این حال مورد تکریم مولاناست نسبت به معاویه هم که یک جا او را پسر هند می‌خواند، مثل یزید با لحنی نامساعد سخن می‌گوید و این طرز تلقی از غیر شیعه بعید است. مقایسه شود با دیوان سنایی صفحه 700. ادامه متن: در این قصه معاویه در قصر خیش خفته است و در راه هم از درون حجره بسته است. ناگهان کسی او را بیدار می کند و تا معاویه چشم می گشاید مرد پنهان می شود. معاویه همه جا گرد بر گرد قصر به دنبال این ناشناس می گردد و چون سرانجام وی را از پس در و بین پرده و در پیدا می کند از وی می پرسد کیستی و نام تو چیست؟ و او جواب می دهد که من ابلیسم. و اینجا چون معاویه از وی سوال می کند که پس مرا برای چه بیدار کردی؟ جواب وی مایه حیرت اوست، چرا که می گوید هنگام نماز بود بیدارت کردم تا سبب عجل و طاعات قبل الفوت که قول رسول است از تو فوت نشود. اینجاست که وقتی معاویه دعوی وی را با تردید می نگرد، ابلیس اعتذار خیش را که حاکی از عشق و تسلیم در مقابل امر حق است و لطف و هیجان شاعرانه ای دارد به بیان می آرد و می کوشد تا معاویه را متقاعد کند که این اقدام وی به خاطر سابقه عشق به حق و علاقه به طاعت اوست. اما چون معاویه این دعوی وی را رد می کند و خصم را به ستیز خویی و ازلال و مکر و خدعه منصوب می دارد، هرچند ابلیس از خود دفاع می کند و در طی این مجاوبات مسئله وسوسه و خطا و جبر و اختیار و نظایر آنها موافق با مذاق صوفی طرح و توجیه می گردد، سرانجام در دنبال اصرار و الزام معاویه ابلیس اعتراف می کند که این بیدار کردن او نه به خاطر آن بوده است که تا وی را به درک ثواب رهبری کند، برای آن بوده است که استغراق در خواب وی را از فوت نماز باز ندارد و آنگاه آن فضیلت و ثوابی که از حسرت خوردن بر فوت نماز حاصل می آید از وی فوت شود. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم. ترک سجده از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نز جهود. گفت ابلیسش گشا این عقد را، من محکم قلب را و نقد را. پیداست که این حسرت بر فوت نماز و اینکه فضیلت آن از فضیلت ادای نماز بیشتر هم هست، از جنس اقوال صوفیه است که درد و حسرت مبتنی بر صدق و اخلاص را از مجرد اعمال خالی از درد و اخلاص بیشتر مرضی حق و مورد قبول درگاه وی می شمارند و و مولانا با تقریر اهمیت این درد و شوق هم مذاق صوفیه را در این مسئله توجیه و تأیید می نماید و هم در این حال معاویه را از وقوع در مکر ابلیس تنزیه می کند و معارف و اقوال صوفیه را از طریق اسناد به او به عصر صحابه مربوط می دارد. با توجه به آنکه مولانا هم مثل غزالی در آنچه به احوال رجال و واقعات تاریخ مربوط است به غور و تدقیق محققان ناظر نیست، این طرز تلقی مخلصانه وی از احوال معاویه که نزد اهل سنت و مخصوصاً کسانی که در محیط شام میزیستند نظیر بسیار دارد، البته غریب نمی نماید. محاذا بر رغم تلقی تکریم‌آمیزی که مولانا از معاویه دارد، تأمل در قصه او با ابلیس در این حال تا حدی این خلیفه در قصر خفته را رمزی از حال کسانی نشان می دهد که هرچه آرامش خواب آنها را برهم می زند و آنها را از غفلت و غروری که مایه آسایش خیالشان است دور می کند، به نحوی به ابلیس منسوب می دارند. و گویی می پندارند هرچه بیشتر در رویاهای خیش مستغرق باشند، بیشتر از آنچه مایه دغدغه خاطر است دور می مانند. توضیح حاشیه. از جمله رجوع کنید به تذکرت الاولیا جلد 1 صفحه 159 و جلد 2 صفحه 123. مقایسه شود با شرح نیکلسون انگلیسی جلد 1 صفحه 335. قال المسعودی و ذکر بعض الاخباریین انه قال لرجل من اهل شام من زعمائهم و اهل رأی و العقل منهم من ابو تراب هذا الذي يلعنه الامام على المنبر قال اراه لسا من لصوص الفتن مروج الذهب صفحه 72. ادامه متن. داستان زید که وقتی رسول خدا از وی سؤال می کند چونی و چگونه صبح کرده ای، جواب می دهد که حقا همچون بنده ای مؤمن صبح کردم، و باز در جواب سؤال رسول که می پرسد نشان حقیقت این ایمان چیست، مرتبه یقین خود را به بیان می آورد، دورنمایی از تصویر بهشت و دوزخ را عرضه می کند که از آنچه در الغفران معری و کمدیای دانته آمده است، مجملتر، زندتر و گویاتر است. نقل قصه به مولانا مجالی می دهد تا مکاشفات صوفیه و حالات و مقالات ناشی از آن را بدان سان که در کلام قوم هست به عهد صحابه منسوب دارد و گفت و شنود رسول با زید را وسیله‌ای برای تقریر و توجیه این گونه اقوال صوفیه سازد. توضیح حاشیه. برای تفصیل اجمالی در این هر دو اثر رجوع کنید به نقد ادبی صفحات 161 الی 3 و 352 الی 3. ادامه متن. زید در توجیه این دعوی با اشارت به مجاهدت‌های طولانی خیش خاطر نشان می‌کند که در پایان سیر و سلوک روحانی اکنون به جایی رسیدم که در آنچه خلق آسمان می‌بینند من عرش و عرشیان را مشاهده می‌کنم و چون در خلق می‌نگرم اهل دوزخ و بهشت را می‌شناسم و هم اکنون احوال آنها را آنچنان که در روز رستاخیز پیداست معاینه می‌بینم. با این نشانها که زید از مراتب کشف و یقین ارائه می کند و پیغمبر وی را از افشای اسرار ماورای آن باز می دارد، مولانا به طور ضمنی نشان می دهد که خرق استار حسی و نفوذ در ماورای عالم محسوس که اقلیم مکاشفات صوفیه است، شرطش ایمان است و مقالات صوفیه هم در این باب بدعت نیست، به آنچه مورد بحث و اشارت صحابه و رسول خداست می رسد. گفت پیغمبر صباحی زید را کیف اصبحت ای صحابی با صفا، گفت خلقان چون ببینند آسمان من ببینم عرش را با عرشیان، گفت هین درکش که اسبت گرم شد، عکس حق لایستهی زد شرم شد.